صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. درودهای من و همکارانم را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی بپذیرید. در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی که ساعت ویژه برنامه‌های فرهنگی است، نخست بخش دیگری از سری برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه‌پردازان را با هم می‌شنویم که در آن دکتر محمود خوشنام، همکار موسیقی شناس ما، هر هفته یکی از چهره‌های کوشنده در پهنه موسیقی ایران را به ما باز می‌شناساند. سپس برنامه یک کتاب یک نویسنده را خواهیم شنید که در آن همکارم بهمن باستانی به سان هر دوشنبه یک کتاب درخور نگرش را بررسی و با نویسنده آن گفتگو می کند. در پایان این ساعت از برنامه های رادیو آزادی نیز از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه خواهیم شد. اما در بخش نخست این ساعت از برنامه های رادیو آزادی، برنامه 25 از سری برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان را با هم می شنویم. این هفته دکتر محمود خوشنام از حمید متبسم، نوازنده و آهنگساز جوان مقیم آلمان و کارهای وی برای من می گوید.
نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
آهنگسازی سنتی در ایران پس از انقلاب شکل و شیوه دیگری پیدا کرد. می‌دانیم که رهبران و کارگزاران فرهنگی نظام تازه در سالهای نخست پس از انقلاب با تولید و پخش موسیقی به طور مطلق مخالف بودند. به همین سبب دو سه سالی همه هنرستان‌ها، کلاس‌ها و استودیوهای ضبط و پخش موسیقی تعطیل شد. ولی با این همه جامعه ایران در سالهای پیش از آن آنچنان با موسیقی نزدیک و دمخور شده بود که در دراز مدت نمی توانست بی ساز و نغمه زندگی کند. از آن گذشته رسانه های شنیداری نیز بدون موسیقی کمیتشان لنگ می ماند. این بود که رفته رفته از میزان محدودیت ها کاسته شد و نوعی موسیقی سنتی توانست از نو در چارچوب های مشخص سر برآورد. این موسیقی مجاز که در آغاز سخت بی روح و رمق بود، به مرور و به همت آهنگسازان جوان شیوه هایی برای سرزنده شدن پیدا کرد. این جوانان کوشش های خود را در دو جهت به کار می زدند: در یافتن ریتم های برانگیزاننده و در بکارگیری سازبندی های جذاب. این دو عامل می توانست تا حدودی غیبت صدای زن و نیز نبود سازهای بین المللی را جبران کند. کار را ابتدا لطفی و علیزاده و مشکاتیان آغاز کردند و بعد از سوی شاگردان آنها نیز ادامه یافت. اینک پس از 20 سال میتوان حاصل این کوشش ها را ارزیابی کرد. آهنگسازان جوان سنتی که روز به روز نیز در درون و برون مرز بر تعدادشان افسوده می شود، دیگر هیچ کدام پایبند موسیقی مجاز اولیه باقی نماندند و کوشیدند با تکیه بر ریتم های نو و سازبندی های رنگین چشمنداز تازه‌ای در موسیقی سنتی به وجود آورند. حمید متبسم، بنیانگذار گروه شهرت یافته دستان، یکی از این آهنگسازان نواندیش سنتی است که در سالهای اخیر کنسرت های موفقی را در ایران، اروپا و آمریکا برگزار کرده است.
Thank you.
حمید متبسم در سال 1337 در مشهد در خانواده ای اهل موسیقی زاده شده است. پدرش تار و برادرش ویولون می نواختند و او نزد پدر نخستین درس های موسیقی را فرا گرفته است. حمید متبسم سالها بعد در تهران در هنرستان عالی موسیقی ملی به ادامه جدی فراگیری های خود پرداخته است. حبیب الله صالحی، زید الله طلویی، هوشنگ ظریف، حسین علیزاده و محمد رضا لطفی به ترتیب استادان او در زمینه تارنوازی و نیز آشنایی با ردیف موسیقی سنتی بودند. متبسم که یکی دو سال پیش از انقلاب از اعضای گروه موسیقی عارف بوده، پس از مهاجرت به آلمان در سال 1365 گروه مستقل موسیقی دستان را در برونمرز بنیاد کرده است. نخستین اعضای گروه دستان در آغاز عبارت بودند از کیهان کلهر، محمد علی کیانی نژاد و مرتضی اعیان که در سالهای بعد نوازندگان دیگری چون اردشیر کامکار، حسین بهروزی نیا، پژمان حداد و بهنام سامانی نیز به آن پیوستند. گروه دستان از سال 1991 در گشت و گذارهای متعدد در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا کنسرت‌هایی را به صورت مستقل و یا در چارچوب جشنواره‌های هنری برگزار کرده است. شهرام ناظری، بیژن کامکار، ایرج بستامی و اخیراً سیما بینا خوانندگانی بودند که با گروه دستان همکاری داشتند. این گروه در اکتبر سال 2001 همراه با شهرام ناظری و سیما بینا آفریده ها و تنظیم هایی از حمید متبسم را در تالار بزرگ فیلارمونی در شهر کل به اجرا درآورد. کنسرتی که از سوی سازمان رادیو تلویزیون غرب آلمان ترتیب داده شده بود. متبسم آنگونه که از ساخته هایش برمی آید رنگ های صوتی سازها را می شناسد و همین شناخت دست او را در سازبندی قدرت می بخشد. می دانیم که در مجموعه سازهای سنتی ایران تنوع صوتی اندک است و چون نغمه ها نیز غالبا یک صدا و به اصطلاح اونیسون اجرا می شود، یک نواختی صوتی بیشتر خود را نشان می دهد. تنها با تکیه بر ذوق و سلیقه سازبندی می توان گروه نوازی را از این گونه یک نواختی ها در امان نگاه داشت. متبسم خود به حجم صوتی اشاره می کند و می گوید رنگامیزی میان سازهای سنتی می تواند این حجم را افزایش دهد و این همان چیزی است که خیلی ها با آن آشنایی ندارد.
ببینید وقتی که مثلا یه پیش درآمد میاد سر گروه میخواد حمله کنه، این پیش درآمد رو مثلا یه نوازنده یکی از نوازندگان روستایی یا یه نفر از بیرون از کار دیگران رو بهشون میخواد بده، اصلا تعیین نشده که بس این گوشی هم میده، تعیین نشده که من از کجای این سازم بزنم، نقطه بالا رو میخوان، نقطه بمون میخوان یا نقطه وسط، من از وسط میزنم. بعد اون نوازنده کمانچه به دستش میکنه بعد بالا نوازنده یه بم یا قیس نوازنده اون که باید باست موبده میره رو سیمای بالاش میداره که سرعتفات دیر اون خیلی هم خشک و کم حجم اونجا میده، یا مثلا نوازنده تنبک هر ریتمی که داشته خواهد اینه که این مجموعه این اصلا در واقع این متضاد هست با مبانی سازشناسی و روانی یک موسیقی که اساس و یه چیزی داره، برای که هر کسی با حال خودش از اون جایی دلش میخواد بزنه میشه اینا همه تکنوازی دارن میکنن، ولی اتفاقا با هم اینه که به حجم اصلا به وجود نمیاد. مثلا شما بدونید در یه ارکستر اروپایی بی خود نیست که از یک ساز در از هر گروهی از سازها از باس تا سوپرانوش موجوده،
اگه باس هم حجم
یعنی تریب دارن باس هم دارن که این مجموعه حجمی رو میده که به گوش خوشایند میده. برای همین یه ارکستر اروپایی وقتی که یه نوت میزنه شما اصلا حجم لذت میبرید، نه اینکه حالا مثلا چقدر حال کردم یا چقدر کیف کردم، این اصلا مهم نیست. اون حجم، حالا شما اون حجم رو در موسیقی ایران به وجود بیار و همون چیزه ایرانی رو بزن، من نمیگم که بریم مثلا مصرف بزن میگه باید این برای به وجود بردن این حجم احتیاج است که ساز رو خیلی هم یه نفر که مثلا آهنگ بزنه همه سازه ایرانی رو خوب بشنسه، بدونه کجای این ساز از کجا تا کجا اصلا مصرف داره، یه نوتی رو میدونیسه اصلا قادر نیست می بزنه یا قادر نیست تماشه بزنه یا تار اصلا این نوتو نداره و یه اوتا بالا سر میدنه، این میشه چیز دیگری هست. شما اگر یه قطعه ای رو از ریتم معمولی خودش هم خود تندتر بکنی یا کندتر بکنی یا کوکی چو عوض بکنی اصلا اون یه چیز دیگری میشه که اون آهن نمیشه، برای که اون کوک اون ریتم یه فضایی رو ایجاد میکنه که دیگری ایجاد نمیکنه. شما میبینید اگر مثلا تصنیف آی امان از فراغت امان عارف رو اجرای آقای پایگاه رو بشنوید، اجرای دیگران اجرای اصلیش هم قدیمیش هم بشنوید که مثلا چجوره هست ریتم که آقای پایگاه رو اجرا کرده ریتم سریع‌تریه، اصلا یه حال شعفی بهش داده به این آهن، در حالی که اون موقع قدیم که اجرا شده ریتم کنتره یه قمی توش هست نالی میشه.
برای دریافت شیوه سازبندی و رنگامیزی حمید متبسم به تکه ای از قطعه ای از او به نام بنفشه که با الهام از ترانه مازندرانی جونی جونی ساخته شده گوش میکنید. این را هم بگوییم که حمید متبسم چند سال پیش در پی تجربه دیگری رفته بود، رویارویی بداهه پردازانه موسیقی ایران و هند. او به کمک یک سارود نواز هندی این رویارویی را تحقق بخشیده بود. میگوید پیش از این نمونه هایی از رویارویی موسیقی غرب و شرق را شنیده بودیم، حالا میخواستیم ببینیم دو موسیقی خویشاوند شرقی چگونه با هم کنار می آیند.
در این رویارویی موسیقی اروپا و موسیقی شرق، غالبا موسیقی شرق حاکم بوده، یعنی موسیقی هند رو یهودی مینوهین از راوی شانکار یاد گرفته و سعی کرده هندی بزنه با ویلونش. ولی اینجا این رویارویی به خاطر اینکه ما خیلی به هم دیگه نزدیکیم، هر کسی با حفظ شخصیت خودش وارد صحنه میشه. یعنی من هندی اونجا نمیزنم با اون نوازنده هندی، و هندی هم سعی نمیکنه فارسی بزنه، نه ایرانی بزنه، بلکه ما با حفظ شخصیت خودمون میتونیم این نزدیکی رو و این ارتباط رو و این کمپوزیسیون رو همینطور حفظ بکنیم و ادامه بدیم. در حالی که اگر مثلا بخواد یک نوازنده غربی باشه، حفظ شخصیت موسیقی خودش در مقابل کنار یه نوازنده ایرانی یا هندی بشینه، این تضاد گاهی وقتا به حدی میرسه که نمیتونن هم دیگر رو جذب بکنن. مثلا ربع پرده های شرقی با نیم پرده های اروپایی نمیشه، جفت نمیشه، نه؟ ولی اینجا ما هم دیگر رو پیدا میکنیم، انگار که دو تا فامیل قدیم که همدیگر رو، دو تا دوست قدیمی که همدیگر رو سالها ندیدن، همدیگر رو دیدن و از گذشته ها صحبت میکنن و از چه روزایی که با هم داشتن و خاطرات میگن، کوچه هایی که هر دو تون بزرگ شدن و از خیابونایی که هر دو دیدن. اینجوری
حمید متبسم چند سالی است که سمینار موسیقی سالانه ایرانی در ماه اوت در شهر اوترخت در هلند سرپرستی می کند. در این سمینار که عمدتاً به مسائل مربوط به تار و ستار می پردازد، صاحب نظرانی از ایران و اروپا شرکت دارند. از میان آفریده های حمید متبسم که به روی دیسک نیز ضبط شده است، می توان از نوای دریا، بوی نوروز و بامداد یاد کرد. او شماری از آهنگ‌های بومی ایران را نیز برای آواز و ارکستر تنظیم کرده است. برای نمونه به ترانه خراسانی شاه خطایی با تنظیم او گوش می‌کنیم که سیما بینا آن را خوانده است.
از سلام ای شاخه سر گل ریحان من، از سلام یار شیری دلبر جانان من، ما به روی و موی تو دل بسته، همه ای نازم زیر بارم شد مرشان است دل سلطان من،
سلطان من سلطان
ترانه خراسانی شاه ختایی با صدای سیما بینا و تنظیم حمید متبسم، بخش دیگری از سری برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه پردازان را از دکتر محمود خوشنام می‌شنوید. در اینجا به برنامه یک کتاب یک نویسنده می‌رسیم. همکارم بهمن باستانی این هفته به بررسی کتاب اسفار کاتبان پرداخته و با نویسنده آن ابوتراب خسروی گفتگو کرده است. کتاب اسفار کاتبان که به تازگی به چاپ سوم رسیده و جوایزی را از آن نویسنده این کتاب کرده، در بردارنده سه شیوه نگارش ادب فارسی از زمانهای گوناگون است.
یک کتاب، یک نویسنده.
اسفار کاتبان نخست در زمستان 79 چاپ و منتشر شد. یک سال بعد چاپ دوم آن به بازار آمد و اکنون چاپ سوم این کتاب در راه است. این کتاب 3 جایزه یا لوح افتخار را در ایران نصیب نویسنده آن کرده است. جایزه مهرگان ادب از پکا پخش کتاب ایران، لوح افتخار مرکز گفتگوی تمدن‌ها و لوح افتخار جشن مردم شیراز که مرکز فارسی شناسی شیراز برگزار می‌کند. دست کم 3 نثر در 3 روایت موازی ناهمزمان ساخت این رمان را تشکیل می‌دهد. روایت ساده زمان حال با نثر بی تکلف امروز بیان رابطه راوی است که مسلمان زاده است با یک دختر یهودی. هر دو دانشجوند و دختر علارغم توصیه‌ها و مقررات اهل دین یهود که ممنوعیت پیوند ازدواج با غیر یهود از شمار این مقررات است، به همدرس مسلمان خود علاقمند می شود. این رفتار دختر که اقلیما نام دارد یک مبارزه با تقدیر نیز تعبیر می شود و دختر سرانجام جان بر سر این جبر ستیزی می گذارد. همین تقدیر ستیزی را در روایت دیگر رمان اسفار کاتبان می‌بینیم، وقتی شاه از زبان خواجه درگاه خود از تقدیر آگاه می‌شود و می‌فهمد که یکی از فرزندان او قاتل او و دودمان بر باده او خواهد بود. شاه با کشتن همه فرزندان خود این گونه با تقدیر می‌ستیزد. نثر این روایت در رمان نثر کهن فارسی است در صده‌های 7 و 8 هجری و نثر دیگر در این کتاب اسفار کاتبان نثر متن‌هایی است از کتاب مقدس و یا متن‌هایی که نویسنده خود به عنوان متن کتاب‌های مقدس ساخته است و پیداست که نثر این متن‌ها هم نثر پرتکلف و کهن دبیری است. از نثر اسفار کاتبان در نوشته‌های برخی ناقدان و صاحب نظران تعریف و تمجید بسیار شده و به راستی نثر محکم و گاه رشک برانگیزی دارد، اما کمتر درباره قصه یا قصه‌های در هم تنیده این رمان سخن رفته است، شاید به خاطر قدر قدرتی نثر آن که قصه‌گی اسفار کاتبان را به سایه برده و کم رنگ کرده است. همین نکته را با ابو تراب خسروی نویسنده اسفار کاتبان در میان می‌گذاریم، اما پیش از آن پاره ای از صفحات آغازین کتاب را با قرائت نویسنده بشنویم. پدر راوی است که در کتاب مصادیق الآثار دارد شرح کابوس‌هایش را می‌نویسد.
هر شب کابوس می بینم و تعبیر این خوابها را به خوبی می دانم. من انگار در خواب نیستم که خواب می بینم. حتی بیدار و هوشیار هم هستم. و همیشه هم کابوس با سوزشی بر شانه هایم آغاز می شود. به پشت سر که نگاه می کنم ابتدا هیچ چیز نیست. ولی شرابه شلاقی بر فراز شانه هایم ظاهر می گردد. که فرود می آید. صاحب شلاق را جستجو می کنم. در ابتدا هیچ کس نیست. ولی مردی در امتداد شلاق زاده می شود. سعی می کنم که بشناسمش. مردی به عین صورت خود را می بینم. در واقع سوزش در قبل از فرود شلاق شروع شده و شلاق قبل از ظهور آن مرد نمایان می گردد. به خود که می آیم شلاق وجود ندارد و آن مرد ناپدید شده است، ولی همیشه خط زخمی بر شانه هایم می ماند. دفعت ماه را از خواب بیدار می کنم. زخم شانه هایم را مرهم می گذارد و من قصد آن دارم که همه چیز را بنویسم. چنان که شیخ یحیی کندری به ما که احمد بشیری بودیم گفت، و حالا که ما شیخ یحیی کندریم باید بنویسیم تا همه چیز باقی بماند، حتی اسقاط کابوس هایی که همچنان هستند، همه آنهایی که اسباب واقعی آن کابوس هستند، زیرا که ممکن است مثلا در آن روز شلاق با صدای همیشگیش انکار کند که خط زخمی را بر شانم کشیده. باید حتما آن شلاق و زخم را بنویسم تا امکان انکار نباشد.
آقای خسروی خسته نباشین، این بخشی از کابوس‌های پدر راوی بود در واقع که لطف کردید و خوندید شما. قبل از اینکه این مصاحبه رو شروع کنیم با هم صحبت می‌کردیم، شما گفتید که این کتاب لحن و ساختار دشواری داره. این دشواری رو من می‌خواستم لطف کنید خودتون برای شنونده‌ها توضیح بدید.
میتونم بگم که شاید این متن نقدی باشه بر این نگاه قدری مذهب ما، قدری نگر ما، جبرگرای ما، که همه چیز همین است و جز این نیست. احتمالاً شاید ناخودآگاه من به این سمت رفته. از اونجا که ما ادبیات کلاسیکی داریم که در واقع به اعتقاد من باید ادبیات معاصر از اونجا ریشه بگیره تا هویت ادبیات فارسی رو داشته باشه، در واقع این درست که رمان و داستان کوتاه ریشه در واقع از غرب آمده، در واقع یک شکل و نوع ادبیه که ما بیش از 100 سال نیست که باش آشنا شدیم، ولی از اونجا که باید توی اختلاط فرهنگ ها ما هر چیز فرهنگی که حتی وارداتی هم باشه بیایم از آن خودمون کنیم تا بتونیم حالا رمان ایرانی را پدید بیاریم، رمانی که علاوه بر رمان بودن و مشخصه ادبی رمان از عناصر فرهنگی ایرانی هم سود بجوه تا هویت ایرانی داشته باشه. ما ناگزیریم که از ماهیت ادبیات کلاسیک خودمون، خصوصیاتی که داره، نوع زیباشناختی که داره استفاده کنیم تا موفق بشیم که رمان با مشخصه ایرانی را پدید بیاریم. ما جنس نثرمون در ادبیات کلاسیک داستانی نیست، دراماتیزه نیست، به نحوی رواییه، یعنی که بهترینه که بگیم که کمتر دراماتیزه هست. بنابراین ما اون جنس روایی نثر کلاسیکمون رو که در واقع هویت زبانمون هست، مشخصه زبانمون هست، رو باید در رمان به نحوی دراماتیزه کنیم. بنابراین یکی از دشواری‌هایی هست که من توی این رمان داشتم، اینکه من بیام از شکل‌های روایی ادبیات خودمون، ادبیات کلاسیک فارسی استفاده کنم و رمان بنویسم.
بله آقای خسروی، سه نثر اصلی بافت قصه رو به نظر میاد که تشکیل میده. یکی راویست در پیوند با اقلیما، یکی نثر پدر است و متن مصادیق الآثار به اصطلاح، و یکی متنهایی که از کتاب مقدس و متنهای قدیمی یا نقل شده یا ساخته شده توسط نویسنده به هر حال. ولی یک نثر و یک متن در کتاب نثر و متن قصه است و اون مال راویه که سهم زیادی رو از کتاب به خودش اختصاص نمیده. البته بخش اعظم کتاب دو نثر دیگه است و خواننده در یک تناوب متن طولانی قرنهای اول هجری غرق میشه. نثر به معنای اخص نثر عرض میکنم ها، نثر منشیوار و دبیری منظورمه. یک چنین احساسی در یک نگاه کلی دست میده به انسان که چرا اینقدر بر نثر به عنوان نثر صرفا تکیه شده و بعضی جا احساس میشه که در بسیاری جا احساس میشه که رمان و قصه اصلا فدا شده برای اینکه نثر خودشو نشون بده.
ببینید بحث بر سر خدای نکرده خودنمایی در ایجاد این نثر نیست. ما هم مثال میزنم، همونطور که توی سینما ما نیاز به ایجاد نمای ویژه داریم و فضای خاصی که حالا هر مقطعی که واقع رخ میده، در ادبیات هم ما اصرارمون بر این هست که با استفاده از نمای ویژه‌ای که ایجاد میکنیم فضا را انعکاس بدیم. در ادبیات ما ابزاری جز کلمه نداریم و در واقع این کلمه به اصطلاح نحو رو میسازه به شکلی، و این نحو هست که ایجاد اون نما و فضای خاص داستان رو میکنه. با توجه به این که کتاب من اصرار بر ایجاد روابط بین‌متنی داره، متونی در مقاطع مختلف تاریخی ایجاد میشه و این متون در کنار هم قرار میگیره و کلیت رمان رو ایجاد میکنه. در واقع متن‌های متفاوتی ایجاد شده که نویسنده های متفاوتی داره در مقاطع مختلف. بنابراین برای ایجاد اون فضا و اون انعکاس اون فضای خاص، اون نمای ویژه در قصه‌ای که رخ میده، ما نیاز داریم که از زبان حالا استفاده کنیم، از ایجاد زبان، زبانی که در هر مقطع ویژگی خاص خودش رو داره.
ببینید آقای خسروی، من از نگاه خواننده‌ای عرض میکنم که رمان باید جذبش بکنه تا ورق بزنه پیش بره تا آخر رمان رو، اگر خیلی جذاب باشه اون بخونه یک سره. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، مثلا حادثه در رمان یک نقش مهمی خودتون میدونید داره که برای جذب نظر خواننده که همچنان پیش بره و حوادث پی در پی رو دنبال کنه. حوادث هم خب منظورم هر حادثه ای مناسبت داشته باشه با متن هست، نه لزوما حوادث خیلی عجیب غریب بزرگی که در دنیا مثلا رخ بده. حتی از این زاویه هم وقتی که نگاه میکنیم، ببینید بخشی از قصه اقلیما عرض میکنم که در واقع به متن زمان حال در حقیقت مربوط میشه و متن راوی است، بخشش نامه های اقلیماست و مادرش که این نامه ها هم طبعا کارشون روایت گذشته است، اونم به صورت همچین درد دل نامه ای به اصطلاح. و خب چون بیان اتفاقی در زمان حال یا زمان روایت نیستن، خواننده رو به ادامه خوندن رمان همین نامه ها جذب نمی کنن. آدم به راحتی ورق میتونه بزنه چون اصل واقعه رو در همون خطوط اول نامه اقلیما و نامه مادرش میتونه بگیره که ماجرا چیست بین اینها.
البته من با نظر شما موافق نیستم، به خاطر اینکه درسته که نامه ها روایت گذشته است. ما خیلی رمان ها هستیم داریم که صرفا در گذشته اتفاق میفته و از فعل ماضی استفاده میشه. شکل قالب رمان این رو نفی نمی کنه. در واقع وقتی که ما اگر ما رمان رو یک رابطه علی معلولی وقایع فرض بگیریم، وقایع اتفاق میفته، این وقایع یک سیر تسلسلی داره. به طور مثال در این نامه ها مشخص میشه که چرا اقلیما تنهاست و شرایط چی بوده. نامه ها در واقع حلقه های از سیر تناوبی وقایع هستن که ادامه دارن.
میدونید منظور من این است که در متن سنگین رمانی که هست، اگر که روی وقایع به عنوان رمان، به عنوان قصه و نه به عنوان صرفا متن نثر کار نشه، طبیعتا خواننده گویا که نشسته از تاریخ طبری رو میخونه، ولی تفاوت این است که در تاریخ طبری تاریخ رو آدم میبینه، ولی در یک رمان میداند که تاریخ رو نمیخونه و داره یک رمان میخونه، اما آنچه که میخواد بگیره از اون رمان، یعنی وقایعی که بتواند این وقایع بندهای رمان رو به هم وصل بکنه، نه متن‌های متفاوت، اون رو نمیبینه. ببینید من یک نکته دیگری رو بگم خدمتتون برای اینکه حرفم رو دلیل براش آورده باشم که روی قصه به مسابقه قصه کار چندانی نشده. ببینید اقلیمایی که اینقدر در ارتباط گرفتن محتاط و محافظه کاره، او چگونه اینقدر زود پیشنهاد رفتن به بند امیر رو بدون هیچ پیش زمینه‌ای میپذیره؟ بعد از یکی دو بار که بعد از یکی دو بار که با راوی ملاقات میکنه به راحتی در دو جمله راوی بهش میگه خب بریم بنده امیر، و او هم بعد از 5-6 دقیقه فکر کردن میگه خب بریم. ببینید آقای خسروی، این میتونه در کل این روایت زمان حال میتواند یک پیچ مهمی باشد در قصه، که شکستن دیوار ورود به رابطه صمیمی با اقلیما، راوی با اقلیما، رو در واقع منعکس بکنه، که خیلی هیجان میتونست ایجاد بکنه در بافت قصه، از همون زاویه‌ای که عرض کردم برای جذب بیشتر خواننده در ادامه قصه. ولی خیلی ساده شما ازش میگذرید،
بلافاصله نمیپذیره، مدتی از آشنایی اینها میگذره و حتی علقه نستی ما بین اینها ایجاد میشه که ایشون موافقت میکنه. ولی با توجه به اینکه ما عادت کردیم که توی رمان‌های کلاسیک حالا آشنایی دو نفر، حالا دو نفر که احتمالاً علقه‌ای هم درشون ایجاد میشه، شرح و وصف و ذکر جزئیات رو بدیم، که این از خصوصیت رمان‌های کلاسیک هست، خب طبیعتاً دیدگاه نقد کلاسیک نمیتونه جوابگوی کتاب من باشه.
و آقای خسروی، ازتون میخوام خواهش کنم که یک قسمت دیگری از کتاب رو که اواسط کتاب هست لطف کنید بخونید.
صفحه بفرمایید.
صفحه 88، بخش مهمی از کتاب، شاید بتوانم بگم که عنصر اصلی کتاب در واقع اقدام شاه منصور است در مبارزه با تقدیر، و عیناً همین اقدام رو اقلیما میکنه در مبارزه با تقدیر خودش. در واقع میتوان این گونه دید اصلا کل این رمان رو. من به این دلیل این قسمت رو انتخاب کردم که گوهر چگونگی برخورد این سلطان است با تقدیر.
میر غضب به سمت صف کودکان می دود، اول طفل آن صف را به نعت می کشد. حتما آن طفل قصد میر غضب را نمی داند که می دود، و شاید در مخیله مجلس را تعزیه می داند. من لبخند کودک را در نور چلچراغ ها می نویسم. میر غضب در برابر کودک زانو می زند، خم می شود، دست کودک را می بوسد، بر می خیزد. شیخ یحیی آن مهربانی را ننوشته و نگاه کودک را به او، صدای کودک را می شنود که از دور چیزی می گوید. صدای گریه باید بیاید، من باید حیرت را در صورت کودک بنویسم که علت آن گریه نمی داند. می غضب با مهر چانه کودک را در گودگاه کنده سرخ می گذارد، پلک ها را می بندد تا طفل از او یاد بگیرد. کودک باید بخندد و بازیگوشانه پلک بر هم بگذارد، طوری که برای گول به خواب می رود. قوس ساطور سرخ در دست های بلند میر غضب بالا می رود، در نور حباب های چلچراغ برق می زند، هوا را می شکافد. صدای صفیر برش هوا را حتما باید بنویسم، که مثلا ساطور فرود می آید و گویی از کنده بر نت می غلطد. شیونی باید از چهار جانب مجلس برخیزد، در شیونی که باید باشد صدای زنان و مردان معین نیست، هیچ کس صدای شیون خود نمی شنود. حق با آن قلم عتیق است که این چیزها را ننوشته، چنان که می نویسد بعضی بقایع به کتابت در نمی آیند، مثلا هول طفلان که به تناوب خردی بر حاشیه نطع ایستاده و عمله سلخ که ملتزمند و رنگ کمرنگ شرابه خون بر کنده سلخ و آن ریزش مدام خون بر نت و رعشه ما بعد سلخ اندامشان که در غالب لفظ نمی گنجد. باید میر غضب هم صداها را نشنود، مثل کنده و ساطور سلخ که هیچ صدایی نمی شنوند.
تشکر از آقای ابوتراب خسروی که پاره هایی از کتاب اسفار کاتبان را برای ما نقل کردند و وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که رمان اسفار کاتبان را در 190 صفحه به طور مشترک انتشارات آگاه و نشر قصه در تهران منتشر کردند.
نگاه بهمن باستانی به کتاب اسفار کاتبان و گفتگوی وی با ابوتراب خسروی نویسنده این کتاب. برنامه یک کتاب یک نویسنده را شنیدیم. اما اینک همکارم بهمن باستانی نگاهی دارد به تازه ترین رویدادهای ایران و جهان. اخبار را می شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان در سخنرانی امروز خود خطاب به نمایندگان لوی جرگه اضطراری این کشور گفت خواهان آن است که شخصاً اعضای هیئت دولت انتقالی را برگزیند. آقای کرزی همچنین از 1600 عضو لوی جرگه افغانستان خواست تا اعضای هیئتی را برگزینند تا این هیئت کار بررسی تشکیل مجلس قانونگذاری افغانستان را به عهده بگیرد. تا یه دو روز گذشته لوی جرگه یا شورای وسیع افغانستان کوشید تا طرح جامعی را برای چگونگی تعیین و تلفیق کار دولت انتقالی افغانستان با پارلمان آینده این کشور تدوین کند. ادامه اختلافات در لوی جرگه اضطراری افغانستان امروز به خروج نیمی از اجلاس 1600 نفره لوی جرگه انجامید و ابراز امیدواری می شود که سخنرانی امروز حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان به بنبست کار لوی جرگه پایان داده باشد. در تهران مذاکرات رسمی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد. رئیس جمهوری ترکیه به همراه یک هیئت 120 نفره اقتصادی راهی تهران شده است تا در اقامتی دو روزه راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و امنیتی بین دو کشور را با مسئولان ایرانی مورد تبادل نظر قرار دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، در اجلاس امروز طرفین حمایت خود را از توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی ایران و ترکیه اعلام کردند. جمهوری اسلامی ایران با پیمان نظامی مشترک ترکیه اسرائیل و نیز استفاده نیروی هوایی آمریکا از پایگاه هوایی اینجرلیق در ترکیه بارها اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در مقابله با طرح انگشت‌نگاری از اتباع ایرانی در آلمان مقابله به مثل می‌کند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره و در پیوند با قانون جدید مهاجرت آلمان گفت اگرچه این امر اختصاص به یک کشور ندارد و بیش از 20 کشور را شامل می‌شود، اما جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حرمت اتباع و منافع کشور از تمامی امکانات به ویژه اقدام متقابل استفاده خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با قید این نکته که هنوز اقدام به انگشت‌نگاری اتباع ایرانی در آلمان توسط مقامات آلمانی قطعیت داده نشده است گفت ایران پس از دریافت آخرین نظرات از طرف آلمانی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. هفته پیش وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار سفارت آلمان در تهران را فرا خواند و به گفته حمیدرضا آصفی هشدارهای لازم را نسبت به عواقب این کار به طرف آلمانی انتقال داد. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی ایجاد دیوار مرزی مجهز به وسایل الکتریک بین اسرائیل و کرانه باختری رود اردن را یک تجاوز هولناک و انعکاس نژادپرستی صهیونیسم خواند. از روز گذشته اسرائیل به ایجاد یک دیوار سیم خاردار مجهز به وسایل الکتریک در مسیر یک سوم از مرز 350 کیلومتری اسرائیل و کرانه باختری رود اردن اقدام کرده است. اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام را برای پیشگیری از ورود عاملان فلسطینی عملیات انتحاری به داخل خاک اسرائیل صورت می‌دهد. این مانع مرزی اسرائیل را در نوار مرزی پیش از سال 67 از کرانه باختری رود اردن جدا می‌کند. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی همچنین امروز نسبت به اظهارات اخیر کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن واکنش نشان داد. کندولیزا رایس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی را فاسد خطاب کرده بود که به گفته او به دلیل نزدیکی با تروریست ها رهبری دولت آینده فلسطین را نمیتواند به عهده بگیرد. یاسر عرفات با رد این اظهارات امروز گفت اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی یک امر داخلی فلسطینیان است. دولت هند امروز با زودرس خواندن عقب نشینی نیروهای نظامیش از مرز مشترک با پاکستان، پیشنهاد پاکستان در این زمینه را در شرایط حاضر رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند در کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو به خبرنگاران گفت اگرچه تغییر نظر مسئولان پاکستان مورد توجه دولت هند است، اما دهلی نو مطمئن نیست که اسلام آباد در این تغییر نظر پایدار باشد. بامداد امروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته بود که اگر هند به عقب نشینی نیروهایش از مرز مشترک کشمیر اقدام کند، پاکستان نیز اقدام مشابهی را آغاز خواهد کرد. تنش بین دو کشور هسته‌ای منطقه، هند و پاکستان، اگرچه در یک ماه گذشته و به ویژه تحت فشار آمریکا کاهش یافته است، اما حضور 6 ماهه 1 میلیون نفر نیروی نظامی دو کشور در مرزهای مشترک کشمیر موضوع نگرانی همچنان کشورهای منطقه و جهان است. دو آمریکایی در هنگام عبور از مرز افغانستان به پاکستان بازداشت شدند. به گفته عزیز احمد خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، عده‌ای از جمله 2 تن که گذرنامه آمریکایی دارند و قصد ورود به پاکستان را در منطقه تحت کنترل قبایل پشتون در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان را داشتند، بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از توضیح جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها افزود که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. پاکستان در چند ماه گذشته کنترل مرزی با افغانستان را گسترش داده تا از ورود فراریان القاعده و طالبان به داخل خاک پاکستان جلوگیری کند. اتحادیه اروپا برای کمک به بازگشتن آوارگان افغان از کشورهای همسایه افغانستان به کشورشان نزدیک به 9 میلیون دلار اختصاص داد. کمیسیون اروپا با اعلام این مطلب تصریح کرد که این مبلغ توسط دفتر امدادرسانی اتحادیه اروپا در همکاری با دفاتر مشابه مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خرج خواهد شد. این کمک 9 میلیون دلاری افزون بر امدادهای غذایی، دارویی و مسکن، زمینه‌های آموزش درسی را نیز در پوشش خواهد گرفت. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز نتوانستند به توافقی برای تحریم کشورهای مهاجرخیزی که از پذیرش مجدد پناهجویان رد شده در اروپا خودداری می‌کنند دست یابند. اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز در لوکسامبورگ برگزار شد، مقدمه‌ای بود برای اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل اسپانیا که برای بررسی همین موضوع جمعه آینده برگزار خواهد شد. در اجلاس امروز فرانسه، سوئد و لوکزامبورگ در شمار 15 کشور اتحادیه اروپا تنها 3 کشوری بودند که با طرح پیشنهادی اسپانیا که به ویژه توسط انگلیس حمایت می‌شد مخالفت کردند. طرح انگلیس اسپانیا بر تحریم کشورهای پناهنده خیز در صورت نپذیرفتن پناهجویان رد شده در اروپا تأکید دارد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در این زمینه گفت این کشورها ممکن است نتوانند جلو مهاجرت‌های اقتصادی را بگیرند، اما بی‌تردید قادرند که پناهجویان سیاسی را که در اروپا درخواست پناهندگیشان رد می‌شود باز بپذیرند.
بهمن باستانی. تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه تا 21:30 دقیقه به وقت ایران و در پی آن از ساعت 22:30 دقیقه تا 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران برای شما پخش می‌شود. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی نیز هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران برای شما پخش می‌گردد. در اینجا من بکتاش خمسه‌پور همراه دیگر همکارانم در این ساعت با شما بدرود میگوییم. تا برنامه آینده رادیو آزادی، خدا نگهدار.
باز از نظر کویه یا خواهم کرد نفس به خوشش مشتاق خواهم کرد به هر زبینه یا محشید عمر میگذرد به طال ازم دست از این نیز خواهم کرد
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221 12 26 10.